أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز مسئله شیش رو مطرح کردیم و اینکه لا تقبل الشهادت علی الرضا الا مفصلتن. مشابه این تعبیر را مرحوم محقق در شرایع دارد، لا تقبل الشهادت بالرضا الا مفصلتن، و در خود متن شرایع پشت سرش این فتوا را، این نظریه را تعلیل می کنن، لتحقق الخلاف فی شرائط المحرمه، برای اینکه در مورد شرائط تحریم اختلاف درش هست. سلام علیکم. و اگر به صورت اجمالی یه کسی بگه بله بین این خانم و این فرزند رضا حاصل شده، نمیدونیم اون رضایی است که برای ما هم محرمه، طبق نظر ما هم این چنینه یا نه. اگر ما بدونیم چه مقدار بوده رضایش، مثلا شبهه داریم، اشکال داریم، یا میگیم نه در این مورد حرمت حاصل نشده. ولذا صاحب جواهر دنبال همین روایت، اینو بیه مقدار با دنبال همین عبارت محقق در شرایع یه مقدار بازترش میکنه، میفرمایند به جمیع ما یعتبر عند الحاکم الذی تقوم عنده الشهاده حتی ادب و غیب الغیب لبن بنا ان علی اعتباره. تمام اون شرایطی را که اون حاکمی که الان میخواد طبق این شهادت حکم بکند، اون نظرش لزوم اون شرایطه، باید اون شرایط رو دونه دونه و مفصل شهادت برش بده. حتی مثلا چیزی که کم هم اتفاق میفته، شیر خورد در مورد دفعات فرض، اون دفعه را بر نگردون شیرش رو، اگر چنانچه شیر خورده باشه و برگردونه، این قبول نیست، این جزء دفعات به حساب نمیاد. پس باید شهادت بده بر این که شیر خورد مثلا 15 باری که هیچ موردیشم بر نگردوند. فلا خلاف اجده ممن بلا خلاف اجده ممن تعرض لها. صاحب جواهر بعد ادعای بلا خلاف هم می کند، هر کس مسئله رو متعرض شده در این خصوصیت اختلافی ندارد. بلا خلاف حالا یکی که تشریح کنیم ببینیم شهادت برای چیست و در کجا. حالا اونی که صاحب جواهر دست گذاشت روش، معمولا در یک تنازعی عند الحاکم، و حالا حاکم میخواد حکم کنه که بله این ازدواج درسته یا باطله یا چنین یا چنان، حاکم میخواد حکم کنه، این باید به نظر اون حاکم این رضا تام باشه. پس تمام شرایطی را که در نظر حاکم معتبره باید بگه، که این موردشو صاحب جواهر گفت. یه وقتی هم شهادت میده کاری به حاکم هم نداره، فقط برای یه نفر که خود او میخواد وظیفه‌شو بدونه. حالا گفتگو شده، مطرح شده که این خانم مادر رضایی این آقاست مثلا، خود او ها نمیدونه، سابقه نداره، خبر نداره از گذشتهش، حالا کی شهادت میده یه نفر بر این که بله این چنینه؟ خب اون میخواد مگه من برام حرامه، تکلیف مرا معین بکنه، باید شهادتش به نحوی باشد که مورد قبول من باشد، شرایطی رو که من معتبر میدونم اونم معتبر بدانه. حالا اگر هر دو مجتهدیم باید شهادت بده به اون اموری که من معتبر میدونم ولو خودش معتبر نداند. اگر نه مقلدیم باید شهادت بده به اون مقداری که مقلد من معتبر میداند، مقلد خودش معتبر بدونه یا ندونه برای من دخالت نداره، میخواد تکلیف برای من معین کنه، پس باید شهادتش مفصلتاً به نحوی که تضمین کنه همه اون شروطی رو که مقلد من معتبر میدونه. بله، حالا اگر اومدی فرض کردیم من و او هر دو مقلد یک آقا هستیم و اینم اطمینان پیدا کردیم که او همه مسائل این مسئله را میدونه طبق فتوای اون آقا، خب طبعا اینجا اگر مفصلتنم نگه ولو اجمالنم بگه، معنای شهادت اجمالیش اجتماع همه اون شروطی است که اون آقای مقلد من و او معتبر میداند. کف آزاده یه جاهای اینا میاد استثناء، این استثناءات نیاز به توضیح نداره و در حقیقت استثناء نیست، عمده این است که شهادت تمام بشود بر جمیع شروطی که معتبر است پلوی اون کسی که نیاز به این شهادت دارد، حالا حاکم باشه به خودش، خود مکلف باشه همچنین یا دیگری، حالا اونایی که مبتلای به این مسئله شده و این مسئله یعنی حلیت و حرمت این مورد براش از نظر شرعی اثر داشته باشه، اون آقا شهادتش رو باید به حساب خودش بپذیره. این مسئله است با توجه به این مبنای بحث روشن. قضا یا قیاساتها معها، از همین مبنای مسئله هم حالا هی صورتهای مختلفی که گاهی در کلمات بزرگان صاحب جواهر دیگران مطرح شده است مسئلهش روشنه و نیاز به طرح اون فروع و مسائل دیگر و یه مرتبه یک تشریح اونها نداره. کلیت قضیه اینه که الان این آقایی که یقوم و انده و شهاده حاکم باشه، خود شخص مرتضع باشه، خود مرضعه باشه، یا اون مثلا کسان دیگری که از این رضا نشر و حرمت برای اونها هم میکنه، اون موارد امهات و امهات چین، همه اینها هر کسی که مبتلا بهشه باید بدون این شهادت داده بر رضا به ما له من الشرائط انده برای این شخص، و حالا یا نیاز به تفصیل داره که این شرایطشو بگه یا نه در یه جاهایی که احراز میکنه وحدت نظر را، نه اونجا دیگه نیاز به تفصیلم نداره. بله کثیر ما میشه اینطور، اینی که یه دفتی که گفتیم مشابه اینجا رو، بر اونجا باید عروس فرار کنه، داماد چیکار کنه؟ ها؟ این بارگزار که باقای مهدی پور
مجبله که در مورد تفصیل اومده، اومده خود شرایطش رو جز به جز تفصیلا بیان کنه، مجبله مثلا
همینطور بگه رضایی، یا یه مقدار شرایطشو بگه یه مقدارشو نگه.
حالا این اشتغالش شما از کجا
چی شو؟
شما میفرمایید اگر بخواد مفصل بگه باید حتما به اون خود مرجع تقلیدش بکنه و اینا آگاه باشه تا بخواد بگه، اما اینطوری واقعا اینطوری باید
که درست برعکس فهمیدی؟ وقتی مفصل گفت نه این شاهد اصلا مسئله بلد نیست، شرایطش رو هم نمیدانه، ولی میاد شهادت بده که بله این مدتی بیش از چنین فلان مدتش اینطور انقدر شیر خورد برام نگردون چنین همه اینا رو میگه. اون کسی که میخواد به این شهادت عمل کنه و اکتفا کنه او مسئلهش رو میدونه، طبق مسائل او اگر شهادت داد کفا. این مورد استثناش جایی بود که من مسئله رو میدونم، اونم مسئله رو میدونه، هر دو مقلد یک مجتهد هستیم مثلا، حالا اینجا شهادت میده که بله رضای محرم حاصل شد. تا میگه رضای محرم کنه دو دلش خابیده طبق مسائلی که میدونه همه این شرایط دیگه نیاز به توضیح نداره. حالا معلوم شد برعکس فکر کرده بودی؟
حالا اگر شهادتش مطابق با مرزه و مرزه بود، یعنی تحقیقی که برای میشه اما مطابق نظر حاکم نبود،
اگر در جایی است که مورد نزاعی است که به حاکم کشیده و باید اون حکم بکنه، نه حاکم طبق نظر خودش باید حکم بکنه، نمیتونه حکم کنه. اما اگر شهادت داد منی که رجوع کردم با اون خانمی که رجوع کرده به حاکم، ولی ما الان دو تایی دعوا داریم پلو حاکم رفتیم، حاکم میگه رضا حاصل نشد، اما ما خودمون میگیم او گفت ما که میدونیم رضا حاصل شده، این هم وقت باید به نظر خودشون عمل کنن. حکم حاکم در صورت علم به خلاف حجیتی نداره. بله برای رفع نزاع اینطوره دیگه، نمیتونی بیای داد و فریاد و سر و صدا و اینا، نه مسئله تموم شد دیگه نمیتونی. همه جا هم همینطوره، حتی پیغمبر فرمود، بالاتر از پیغمبر که نیست
خدا،
بله درسته کاملا هم فرمایشتون درسته، اما خدا رو که نمیشناسی دست هم که بهش نمیرسه. بنابراین پیغمبر فرمود این مسئله در باب قضا هست، روایاتش که ببینید من به بینات و ایمان حکم میکنم، یعنی بالاخره باید نظام رو حفظ کنیم. ولی چه بسا حکم کنم برای کسی به ناحق، فقط قطعت له قطعتا من النار، این آتشه برای او حلال نمیشه، باید خودش اجتناب کنه وقتی میدونه مال او نیست. این متن روایت از پیغمبر مورد توجه آنم هست نشکنه. خب این اصل قبول شهادت و شهادت این چنینی. حالا مسئله بعد مسئله نسبتاً سنگینی است. کی شهادت بده شهادتش قبوله؟ یا آدم عادل یا ثقه و راستگو این شهادت بده، میاد تازه دنبالش یه بحثایی در شهادت بر رضا، آیا تعدد لازمه یا نه، دو نفر باید باشن یا نه. هر جا این دل حاکم بود مسلم باید دو نفر باشن، اما برای یک شخصی که خودش میخواد وظیفه‌شو بفهمه آیا اونجا هم دو نفر لازمه یا نه، فیه بحثون شالا بعدها خواهیم گفت. فعلا اون مسئله مطرح نیست. مسئله این است که آیا شهادت زنها هم پذیرفته میشود؟ یه زن بیاد شهادت بده یا یشترتو، این که شاهد مرد باشد شهادت زنم پذیرفته می شود ام لا. مسئله هفتم مواد برای این جواب این سؤاله، می فرمایند الاقوا انه تقبل شهادت النساء العادلات فررضا، شهادت زنها هم در رضا قبول میشه، البته زنهای عادله. مستقلات ولو بدون ذمیمه مرد، مستقلات به ان تشهد بهی، اما از ذره عدد تشهد بهی اربع نسوه، چهار زن. و منزمات، اما منزم میشه حالا یک دو زن و یک مرد، به ان تشهد بهی امرأتان مع رجل واحد، یه مرد و دو زن. این مسئله با همه کوتاهیش اولا سه فرع در دلش هست. یه فرع اول اجمالا بله زنم شهادت بده قبوله. فرع دوم آیا زن اگر شهادت داد، دو تا زن کافیه شهادتش یا نه هر دو تا زن به جای یک مرد؟ اینم خودش مسئله تو.
اباحه قبول نباشه شهادتشون؟
اولا ببینیم همطوری که قبول نیست چرا نیست؟ اصالت الاباحه وقتیست که اماره ای نباشه، باید در اصالت الاباحه فحص کنن، و الا شما کل کتاب فقه رو ببند بگو همه جا اصالت الاباحه. میدونم شما این کار کچی؟ بله حالا خیلی ها گفتن این دیگه فرمایش شما نیست، اینجا شما اینجا نشستی باید بگی، میخوایی اینو بگی که اونا خیلی هم که گفته باشن، من میگم نه اینجور نیست، شما برای این کار اینجا نشستی. بله خیلی خوب، پس حالا صبر کن. این حرف یعنی این اشکال از شما بعید بودا. بنابراین اصل قبول شهادت زنها در باب رضا و تعداد، و اگر منظم شد زنها به مرد چه؟ خب اینا در دل این مسئله پاسخ گفته شده، ولی هر کدام اینها خود متن هم کنده اشاره میکنه الاقوا، معناش اینه قول مخالف در مقابلش داره. یه قول مخالف اینه که بگیم اصلا نه شهادت زنها قابل قبول نیست، خیالمون راحت. یه قول مخالف این که خب اگر قبول شد یه زن یا دو تا زن، دو تا زن کفا، چرا چهار تا؟ کی گفت؟ کی گفت؟ نخه اول الکلام، اول الکلام، اول الکلام. اجازه بدید صبر کنید، صبر کنید. پیش حاکم بله، اما به دلیل خاص خودش. پیش حاکم حال نه تنها پیش حاکم نیست، نخه ای بابا. الان تو مسئله قبل گفتیم شهادت بود، البته اونجا بحث زنهای خاص نبود، شهادت. الان تو اونجا گفتیم گاهی شهادت برای حاکمه، بله دوتا میخواد، مورد کلام صاحب جواهر هم اونجا بود. اما گاهی شهادت برای اینه که من خودم تکلیف شرعی خودم رو بفهمم، آیا اونجا هم دوتا میخواد؟ ها؟ میخواد یا نه؟ میخواد یا نه؟ از کجا میگی بله؟ نه شهادت من شهادت لی. حالا اینا رو اجازه بدید یکی یک، همه اینا سر گاو تو خمره هست، هنوز اینا یکی یکی ببینید. اصلا معنای شهادت چیه؟ شهادت یعنی خبره از یک موضوع خارجی که قابل شهادت، یعنی قابل دیدنه یا قابل شنیدنه. اونایی که مورد حواس خمسه باشه خبر از اونها شهادتون، شهادتون عن الحس لابد و ان یکون شهاده عن حسن. حالا قریب به حس و چنین بعد منظماتش، اینو بهش میگن شهادت. ایلیس ایلا خبر، ها اول الکلام چی گفت؟ این غیر از اون، اینم همونه، اینم همونه، فقط در موضوع و در حسش اصطلاح شده شهادت. در اون انحل به اصطلاح نقلش و حرف دیگری و اونا اصطلاح شده خبر. در احکام، در احکام اصطلاح شده خبر، در موضوعات اصطلاح شده شهادت. مبنای دیگه ای داریم؟ دلیل خاصی بر تعیین این معانی داریم؟ کتاب القضا رو بررسی کنید. بله، و همینطور اون وقت بررسی نکرده حضرت محمدی مشکلش اشکال کردن قاطعانه شماست. آخرش هم میگه باید بررسی کنیم. بله، بنده هم میگم باید، من جسارت نکردم که بررسی کنیم. بله، اول کلام نه، بیانات هم جنسش در اینجا که آمده، حالا خودش اون موضوع کلامه که بیانه یعنی چه؟ چیه اول سوره بیانه؟ حتی تأتیهم البینه رسولا من الله، رسولا مفرده، میدونم اون قرآن داره تعبیر شاهد میکنه روش. تعتیه همون بینه، کلمه بینه شاهد هم اینجا نداریم. بینه یعنی دوتا؟ نخیر، نخیر، اول کلام.
اگر این جنگی باشه بینه در حقیقت اگر یه نفر باشه، چرا شما از زن دوتا میخواییم؟
حالا ببینیم، شما دوتا سه تا چهار تا میخواید، من که نمیخوام.
زن
نمیگم. چرا دارید میگه چهار تا شاهد زن میخواد؟ یعنی زن چهار تا میخواد؟
اگر نفس بینه
باشه. حالا همه اینا یه خورده صبر کنید ببینید چقدر قضیه گیره و چقدر روشن. یه مقدار اجازه بدید ببینم. هی سوالات شو بعد. بسیار خوب، بازم شکرالله سعیکو، برای سوالات ابهامات مطرح بشه تا ببینیم. بله، اینا ابهاماتیست که حالا تو این مسئله هست. ما بیاییم و بحث رو از ریشه شروع کنیم. اولا شهادت زنها مثل مردها در همه امور قابل قبوله؟ به رفیقت بگو. ها چی شد نزاعتون؟ نهوش نه، اصلش. حالا از ریشه بگیریم تا برسیم. اگر ما بیاییم ریشه‌ای به بحث برسیم، باید بگیم بله، آیه قرآن و روایاتی که ذیلش هست در مورد شهادت مطلق، بل عام، شامل زن و مرد یکسان و یک نواخت میشه. روایت ابی الصباح عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوم باب یک کتاب و شهادات، این چند تا روایتی رو که الان میخونیم، اولین باب از ابواب کتاب شهادات جلد 18 وسائل که معروف به کتاب القضاء، خب هم قضاء و هم شهادات، اولین باب کتاب و شهاداتش این روایت. روایت دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها. روایت هست، چارتاش مشابه هم مضمون، چار پنج تا. اگر کسی آمدن بگن این مطلب رو تو دیدی بیا شهادت بده، حق نداره که ابا کنه. قرآن می فرماید و من یکتمها فإنها آثم قلبه، کسی که از ابراز شهادت کتمان کنه و قبول نکنه این دلش مریضه، یه خللی در قلبش هست. فإنها آثم فإنه آثم قلبه. روایت هم به همونا توجه داره، این روایات که لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها. من شهادت نمیدم. اگه میدونی و شاهد هستی چرا شهادت نمیدی؟ از این روایت استفاده میشه، اداء الشهادة واجب. حالا برسیم ببینیم. اداء الشهادة واجب، بحث اداء الشهادته. لازمه وجوب اداء شهادت حجیت قول و قابل قبول بودنشه، و الا اداء الشهادة میشه لغو. خداوند دستور به لغو که نمیده، برای اینکه اثر برش مترتب بشه. حالا با هر شرایطش با هر استثنایش به جای خود، عمده اینه که این جمله لا ينبغي لأحد، این احدین کیه؟ زنه یا مرد؟ نگفت لا ينبغي لرجل، لا ينبغي لأحد، کنه هر مکلفی، هر مؤمنی، هر انسان مکلف. چرا؟ غیر مکلف که نمیخواد بگه برش تکلیف بار کنه، نمیشه که تکلیف برش بار کنه. او حالا اضافه خداوند او رو به زبون در آورد برای تبرئه یوسف، ولی برای او که اولین بحث در خود شاهده، برای او بچه چه تکلیف نمیشه گذاشت؟ حواستو. روایت دیگر موثقه سماع است، سماع است عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا. این آیه شریف است، و من یکتمها فانه آثم قلبه. اونجا فقال امام این تعبیر لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم. روایت دیگر، روایت محمد بن فضیل قال قال العبد الصالح لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة ان یتقاعس عنها. کسی که به شهادتی خوانده می شود نباید تأخیر بیندازه در او و خودداری بکنه. روایت عیاشی در تفسیرش ان یزید ابن اسامه ان ابی عبدالله مشابه روایت سماعه لا یعب الشهدا در ذیل این آیه لا یعب الشهدا و اذا ما دعو فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم. همه اینها لفظش اطلاق بلکه عموم داره، نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، یا لا ينبغي للذي يدعى الى الشهاده، همه تعبیرات اینها این چنینه، ولذا عم من النساء والرجال از نظر اصل حجیت شهادت و وجوب اداء شهادت که اساسش این آیات قرآنه، البته اساس عقلایی هم داره ولی قرآن اومده روش تکلیف گذاشته، وظیفه روش گذاشته و نتیجهش هم قبولشه، این رو هیچ قیدی درش نیست که زن یا مرد. اینا روایات به اطلاقه زن و مرد را، یا بلکه به عمومه زن و مرد رو با یک دیگر شامل میشه، تفاوتی بین زن و مرد نیست. اگر ما بودیم و همین آیات میگفتیم در مورد شهادات تفاوتی بین زن و مرد یک سره نیست. در این حال از روایات بسیاری استفاده میشود که نه، این آیات یه تخصیصاتی خورده و در مورد زنها که انه مسلم این طوره که یکسان نیست قبول شهادتشون با مردها، تفاوت داره. و از مجموع اون روایات که انه یک اصل ثانوی، اصل معنای قاعده، یه پایه دومی حاکم بر این آیه استفاده میشه که نه، قبول شهادت نساء از حیث اصل قبولش، از حیث تعدادش، از حیث مواردش نیاز به دلیل خاص داره، در کجا قبوله و در کجا اصلا قبول نیست، و اگر قبوله در کجا دو نفر به جای یکی، یا نه یه نفرش هم کفایت میکنه. اینا هر کدوم وابسته به ادله خاص در موردشه، تفاوت میکنه موارد بحث شهادت. بر اساس این اختلاف روایات که روایات بسیاری در کتاب شهادت هست، به خصوص روایات باب 24 کتاب شهادات که در یک باب مرحوم صاحب وسائل 51 روایت ذکر کرده، موارد مختلف، یکی بعدم در کتب دیگر جاهای دیگر هم به مناسبت این مواردش روایاتی آمده، روایات بسیار زیاد، و بر اساس این روایات فتاوای اصحابم بر موارد فرق کرده، تقسیم بندیایی کردن کجا شاهد قبول میشه زن کجا نمیشه. حالا اون مقدارش رو که در همین تحریر در جای خودش در کتاب شهادات ذکر شده، بعضی جملاتش رو فی الجمله اشاره میکنه. در کتاب شهادات تو همین تحریر و همین وسیله در مسئله یکش، ان فی حقوق الله تعالی منها ما یثبت به اربعه رجال مثلا و به ثلاثه رجال و امرأتین و منها به رجلین و اربع نساء و منها ما یثبت به شاهدین. بعدم یکی یکی اینا رو تشریح کرده، خیلی هاش هم موکول شده به کتاب الحدود، در اونجاها این تفاوت ها هست. در مسئله دومش در حقوق انسانی، ان حق الادمی على اقسام منها ما یشترط فی اثبات الذکوره، بعضیش هست که شهادتش فقط باید از مرد حاصل بشه، ذکورت در شرطه و شهادت زن اصلا پذیرفته نیست، که طلاق، طلاقی که یشترط فیه حضور شاهدین عادلین، دو تا مرد باید باشه، زن اونجا کفایت نمی کنه، نه در استشهادش و نه در ادای شهادتش. در مسئله سوم و من ها ما یکون، بله ما یکون من حقوق الادمی غیر المالیه ولم یقصد منه المال، اگر از حقوق غیر مالی باشه و مال ازش مقصود نباشه، لا تقبل شهادت النصافی ها لا منفردات ولا منزمات. بله ولو تقبل شهادتهن علی الرضا علی الاقرب، که اینجا فرمودن علی الاقوا، اونجا میفرماین علی الاقرب. در مسئله چهارم، بعضی از حقوق انسانی ما یثبت به شاهدین و به شاهدین و امرأتین و به امرأتین و یمین المدعی و تقبل شهادتهن فی النکاح اذا کان معهن الرجل، در نکاح شهادت زنها قبوله اگر مردم همراهشون باشه، دو تا زن یه مرد. حالا یه جایی هست یه کسی آمده الان ادعا میکنه که فلانی زن منه، زن منکره، میره پلو حاکم شکایت میکنه، حاکم میگه شاهد بیار برای اینکه تو اینو عقد کردی، همینطوری که نمیتونی هر کارش بکنی که میشه. توافق معلومه، همه تو این نزاع هستید. در مسئله پنجم، و تقبل شهادتین فی حقوق الاموال کل اجل و الخیار و شفعه ولا تقبل شهادتهن فی ما یوجب القصاص، و تقبل شهادتهن فی حقوق الاموال زنها، ولی ولا تقبل شهادتهن فی ما یوجب القصاص. در مسئله ششم، من حقوق الادمی ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منزمات، جاهایی هم داریم حقوق انسانی که با زنهای تنها هم اثبات می شود، زنها شهادتشون در اونجا حجیت داره، حالا چه تنها باشن چه منظم الرجال، یعنی با شهادت خود زنهای تنها هم اثبات می شود. و ضابطه یک کلی، کدوم حقوق؟ کل ما کان یعصر اطلاع الرجال علیه غالباً، مواردی که اطلاع مردها بر او غالبا مشکله، غالبا، و اون هم یعصر رو به این دو تا کلمه عنایت کنید، مشکله، اونم غالبا نه صد درصد. حالا آقای مهری که فوری نتیجه خودشو گرفت خیالش راحت. در مسئله هفتم، کل مورد تقبل شهادت النساء منفردات لا یثبت به اقل من اربع، هر جا شهادت اونها تنها قبوله به کمتر از چهارتا نمی شود. اینا حالا نمیخوایم روش اینا دونه دونه حالا بحث کنیم، دلیلش حرفش نه، این نشان این که مسئله هر گوشش مورد اختلاف و گفتگوست، فتاوا، و این اختلاف فتاوا هم ناشی از اختلاف همون روایاتی است که عرض کردم، عمدش در باب 24 از شهادات صاحب وسائل ذکر کرده، بله مواردی هم هست در خارج از این باب، در باب حدود، در باب قضاوت، در جاهای دیگر، در کتاب الارث و امثال اینا، هر جا به مناسبت ذکر شده این روایات هم، که حالا اینا رو انشالله فردا باید بررسی کنیم، اون وقت ببینیم در این خصوصه. ما حالا خوب دقت کنید این بحث رو، اگر بخوایم اون روایات رو همه رو تنقیح کنیم و دستبندی کنیم و جمع بین اونها و امثال اینا، یه بحث طولانی می شود و اون خارجون ان کلام اینا، بحث کتاب شهادات مال همینه. اون چی که در اینجا به این مقدار مطرح میکنیم اینه که حالا تو اون روایات یا در روایاتی اگر در ابواب دیگر داشتیم از مجموع نسبت به این قضیه که شهادت نسا در رضا قبول هست یک، و اگر قبول چند تا میخواد دو، از اینها چه دلیلی داریم؟ روایت برای این مطلب که در اینجا ذکر شد چیه دلیلش و به چیا میتونیم استدلال کنیم برای اطمینان به این مطلب؟ انشاءالله شنبه به یاری خدا.